بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شروع کلام امروز باید عرض کنم که مسائلی در توحید و شناختن پروردگار هست که اگر دوستان و عزیزان توجه نکنند و یک مقدار دقت ننمایند ممکن است دچار مشکلاتی بشویم، مخصوصا که اکثر این مباحث مورد اختلاف و جهال در تمام مسائل این اعتقاد انقلت و قلت هایی دارند، بحث هایی دارند که من طبق آیات و روایات به پیش می رویم و دوست دارم انشاءالله دوستان عزیز فقط به عرایض من دقت کنند و اگر مشکلی از جایی براشون پیش آمد سوال کنند و توضیح این مطالبی را که من در جلسات عرض می کنم از من نخواهند. همینجا خودم توضیح می دهم، خوب گوش بدهید و خودتون رو آماده کنید. ضمناً بعضی از دوستان رو محبتی که دارند دست دوستان دیگرشون رو گاهی می گیرند برای نمایش به این جلسه می آورند و من از روز اولی که این جلسه رو تشکیل دادم عرض کردم این سلسله مباحثی است که باید همه‌اش رو باشند و خوب دقت کنند. امروز با بحث هفته قبل دچار یک مشکل شده ایم، چون بخشی از درس و بحث هفته قبل رو بعضی کنهو نفهمیده بودند یا دقت نکرده بودند. با اینکه من کمال توضیح رو اون مقداری که میسر است میدهم، اما به خاطر این که سابقه ذهنی اکثرا ندارند و متاسفانه درباره خدای با این عظمت که همه چیز ماست و در همه امور معنوی و مادی ما حضور دارد و ظاهرترین چیزهاست، به خاطر قفلت‌هایی که داریم دیرتر متوجه حقایق واضحی که عرض می‌کنم می‌شوند. این هفته من می‌خواستم درباره علم غیب پروردگار و مسئله بدا صحبت کنم، اما این رو بدانید که هر چه من می‌گویم باید اونها رو یاد بگیرید و الا در سفر سیر الالله شاید نتوانیم همگام حرکت کنیم. خدای تعالی دارای علم غیب است. غیب به معنای پنهانی است، هر چیزی که پنهان است غیب است. عرب به پنهان غیب میگوید و به زبان فارسی پنهان میگویند. اگر در اول سوره بقره میخوانیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب یعنی ایمان به چیزی که پنهان است. حالا یا از نظر دید ظاهریمون پنهان و یا از نظر عقل و فکرمون پنهان است. ما در آیات قرآن و در دعاها زیاد به این جمله برخورد میکنیم که خدا را عالم الغیب و شهاده معرفی میکنند. خوب دقت کنید، عالم به غیب و عالم به شهود. خدای تعالی هم عالم به پنهانی است و هم عالم به شهود است. شهود به معنای چیزی که مشهود و دیده می شود و یا اون که از نظر علمی انسان یا هر موجود دیگری او رو میتواند درک کند. برای ما در نمازها و در اذان و اقامه میگوییم اشهد الله اله الا الله، شهادت میدهیم، شاهدیم، میبینیم که خدایی جز خدای یکتا نیست. این دیدن و این شهادت به معنای این که با چشم یا با حواس دیگر مشاهده میکنیم نیست، به معنای این است که با عقلمون، با فکرمون و با آیات الهی مشاهده می کنیم که خدا یکیست. همانطوری که در جلسات گذشته عرض کردم، هماهنگی خلقت ما رو به این معنا می رساند که شهادت بدهیم که خدای تعالی یکیست. یا میگوییم اشهد و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، این شهادت، این دیدن باز از نظر ظاهر نیست، از نظر فکری عقلی. وقتی که ما به قرآن کریم میرسیم، اون همه اعجاز رو در قرآن شریف میبینیم و میدانیم که پیغمبر اکرم اون کتاب عظیم رو از جانب پروردگار آورده، شاهدیم، میبینیم که او فرستاده خداست و چون در هیچ کجای از قرآن دخالت نکرده و اون چه به او وحی شده داده است، می فهمیم که او بنده خداست. شهادت می دهیم که پیغمبر اکرم هم عبد اوست و هم رسول اوست. این معنی شهادت در تشهد یا شهادت هایی است که در اذان و اقامه میگوییم. هر چه مشهودمونه همون بر همون شاهدیم. الان اگر در این مجلس اتفاقی بیفتد، شما از این مجلس خارج شوید، به شما میگویند شما شاهد بودید و دیدید که چه جریانی اونجا اتفاق افتاد. اما اگر خارج از این اتاق یا از این مجلس باشید، میگید من شاهد نبودم. شهود و شاهدین و اونهایی که شاهدن باید دقیقاً مسئله رو دیده باشند و دقت کرده باشند. لذا در اذان، اقامه، در تشهد میگیم اشهد ان لا اله الا الله، و یا میگوییم اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این معنی شهود است. خدای تعالی هر چرا که خلق کرده بر اون عالم است و شاهد است، و علمش، این علمش علم شهوده. هیچ چیز از پروردگار غایب نیست، هیچ چیز بر پروردگار پنهان نیست. این رو باید بدانیم و هممون هم معتقدیم. اما عالم به غیب یعنی چه؟ درباره پروردگار متعال، آیا منظور غیبی است که برای ما غایبه؟ که این معنا ندارد. اون چیزی منظور باشد که برای دیگری غایب باشد و برای من مشهود باشد. ما به اون که براش غایبه بگیم عالم الغیب. برای اون کسی که مشاهد است بگوییم عالم الغیب. یه مثال میزنم چون خیلی باید این مطالب رو با مثال روشن کرد. من وقتی این طرف دیوارم، عالم به جمعی که در این طرف دیوار هستند هستم و علم به شهود دارم، میبینم. اما اگر پشت این دیوار جمعیتی بود، اونها برای من پنهانند و برای اون کسی که در اون طرف دیواره، باز اون طرف براش مشهوده، این طرف براش غیبه. اگر یک کسی روی دیوار نشسته بود، هر دو طرف رو میدید، این هر دو طرف براش مشهوده. نمیشه به اون که بالای دیوار نشسته بگیم به نسبت به این طرفی اون طرف براش غیبه و این عالم بر اون غیبه. و برای اون کسی که روی دیوار نشسته به عکس، این طرف نسبت به اون کسی که این طرف هست، اون طرف غیب باشد و اونی که اون بالا نشسته عالم به غیب و شهود باشه. این غلطه. اونی که اون بالا نشسته هر دو طرف براش مشهوده و اونی که این بر نشسته اون طرف غیب و این طرف مشهود، و اون کسی که اون طرف نشسته این بر غیب و اون طرف مشهود. این معلوم. خیلی یک مثال ساده و واضح. اگر گفتیم که خدای تعالی عالم به غیب به نسبت به ما که بعضی چیزها برامون غیب است هست، یعنی برای ما خیلی چیزها غیبه. الان تمام دنیا و بلکه کهکشانها همه برای ما غیبه، فقط این اتاقی که برای ما مشهوده و شهوده. خدا به نسبت به ما عالم به غیب باشد، مثل همین است که بگیم اونی که روی دیوار نشسته نسبت به اون که اون طرفه عالم به غیب نسبت به این طرف. این غلط. اینی که ما میگیم خدا عالم به غیب و شهوده، یک غیبی باید برای خدا منظور کنیم، تصور کنیم و بعد بگیم عالم به اون غیبه. خوب دقت کنید، اول باید تصور یک چیزی که بر خدای تعالی پنهان باشد تصور کنیم، بعد بگوییم عالم الغیب و شهاده، که او عالم بر اون پنهانیست. برای خدا هیچ چیز تصور ندارد که پنهان باشد مگر اون چیزهایی که خلقت نشده، خودش خلقت نکرده، نیست که برش احاطه علمی داشته باشد، نیست که مشهودش باشد. اما اون چرا که تا ابد خلق می کند و هنوز خلق نکرده، همه اینها از نظر وجودی پنهان ولی از نظر علم پروردگار بر همه اونها ذات مقدس متعال احاطه علمی دارد. نمیدونم خوب مطلب معلوم شد یا توضیح بدم. ببینید، خدای تعالی بر هر چی که تا این لحظه خلقت شده عالمه. به چه علمی؟ مشهودش، خلقت کرده، احاطه دارد و بر همه چیز شاهد است. عالم الشهاده. اما خیلی از چیزها، مثلا ورود جناب عالی به بهشت، ورود فلان مشرک به جهنم، هنوز انجام نشده. چون انجام نشده نیست، چون نیست غیبه، و چون غیبه هیچ کس اطلاع نداره جز ذات مقدس پروردگار، ولذا عالم الغیبه. پس تصور شد که یک غیبی برای خدا باشد ولی احاطه علمی به اون چه که غیب است داشته باشد. بنابراین خدای تعالی عالم الغیب و شهاده است. شما میگید پیغمبر اکرم، ائمه اطهار، در همین دعای ندبه امروز خوندید که و اودعته علم ما کان و ما یکون الانقضاء خلقک. خدایا تو به پیغمبر اکرم علم ماکان گذشته رو و علم آینده رو تا انقضاء خلق بهش دادی. پس پیغمبر اکرم هم عالم الغیب و شهاده است. روی این معنایی که کردم، ائمه اطهار علیهم السلام هم عالم الغیب و شهاده هستند. ما هم نسبت به بهشت و جهنم میتونیم بگیم که عالم بهش هستیم، چون نیامده ولی علم داریم، خدا گفته. بنابراین ما هم عالم الغیب و شهاده هستیم. در جواب عرض میکنم که علم ائمه علیهم السلام علمی است که خدای تعالی بهشون تعلیم داده و تمام علم بی‌نهایتش رو به اونها یاد نداده. علم بی‌نهایت معنا ندارد در مخلوق که محدوده قرار بگیره. تمام علوم رو به ائمه اطهار و پیغمبر اکرم تا انقضاء خلق فرموده، تا جایی که اگر میلیاردها سال دیگر، خوب دقت کنید و اعتقاد رو بدونید، تا میلیاردها سال دیگر بنا بشود بادی بیاید و یک ذره غباری رو از این محل بلند کند و به جای دیگر بیندازد، امروز امام زمانتون میداند تا این اندازه علم دارند، ولی خدا بهشون یاد داده، تحت تعلیم پروردگار بودند، تحت همون علم محدود یا معلومات، نه این که علم ذاتی باشد و کسی به اونها تعلیم نداده باشد. اون علم ذاتی است که اگر یک فردی داشت که ذات مقدس پروردگار دارد، اون علم است که تغییر ناپذیر است. فقط و فقط علم خداست که تغییر ناپذیر است. علم مخلوق محال است که هم مخلوق باشد و هم تغییر ناپذیر باشد. اگر تغییر ناپذیر شد، احاطه علمی پروردگار، شخصیت پروردگار، عظمت پروردگار از بین می رود. آمد و تمام چیزهایی که می خواد تا روز قیامت تا ابد انجام بشود، پیغمبر اکرم دانست برای خدا چیزی باقی نمی مانه. اگر مسئله بدا نباشد که توضیح میدم نباشد، برای قدرت و عظمت و فعالیت پروردگار چیزی باقی نمیماند و دست خدا بسته میشود. که یهود و فلسفه یهود و بعضی از فلاسفه غیر یهود به این معتقدند که جف القلم، تمام چیزها در گذشته ثابت شده، مسلم شده و دیگر قابل تغییر نیست، پس خدا چه کار است؟ اینجا جوابی ندارند. یهود میگفتن این حرف رو. در قرآن هم آمده که و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن که دست خدا بسته است، خدا کناری نشسته، کاری به اوضاع و احوال ندارد. قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداهم مبسوطتان، دست اونها بسته باد، بر اونها لعنت باد. خدا می فرماید دست های خدا باز است، مشغول کار است، فعال لما یرید. پس می بینید که یه بخشی از علوم اون هم مربوط به اون چی که انجام نشده و خلق نشده در اختیار ذات مقدس پروردگاره. و یه مثالی براتون بزنم که ائمه چطور همه چی رو میدونن ولی در این حال از بدا اطلاع ندارن، و اون اینه. مثلا شما ماشینتون رو سوار شدید، با سرعت 100 کیلومتر دارید حرکت میکنید و طبعا جاده هم صاف، شما چه علمی دارید؟ عالمید که سر ساعت به 100 کیلومتری میرسید، این علم شماست. اما از حوادثی که ممکن است یک قدرتمندی سر راه شما قرار بدهد، برای این که اختیار رو در دست خودش نگه بدارد ندارید. اینجا اگر از شما بپرسن یک ساعت دیگر کجا هستید، میگید هرچی خدا بخواد. یعنی از نظر اسباب معلوم، ماشین داره میره، جاده هم صاف، ماشین هم سالم، حتما سر یک ساعت دیگر من سر 100 کیلومتری ام. اما از حوادثی که ممکن است یک قدرتمندی سر راهتون قرار بده اطلاع ندارید. میگید شاید. من خودم از یه راننده پرسیدم کی میرسیم به فلان محل، گفت که قاعدتا شاید روی حساب دو ساعت دیگر. اما گفتم چرا میگه قایتن؟ مگه جایی میخوای توقف کنی؟ گفت نه، کارها در دست من نیست. اومد ماشین پنچر شد، اومد یه سنگی سر راه ما قرار گرفت تا اینو برداریم اون طرف بیاندازیم، یک ساعت طول کشید، میشه سه ساعت. با این حساب خوب دقت کنید، یه مسئله‌ای هست که هم در قرآن آمده و هم در روایات زیاد بهش توجه شده. در قرآن خدای تعالی می‌فرماید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا محو می‌کند، خدا ثابت نگه می‌دارد همه اموری که در آینده می‌خواد بشه. یه چیزایی می‌خواد در آینده بشه، فردا صبح با همین دقتی که عرض می‌کنم، فردا صبح خورشید سر ساعت 10 دقیقه مثلا به 7 باید از افق بیرون بیاد. حتمیه. میگید اگر خدا سالها میلیونها سال این کار تکرار شده، اون چنون اطمینان ما رو جلب کرده که حساب نداره. اما اون کسی که معتقد به خداست نمیتونه بگه که حتما این کار انجام میشه. اومد و خدا نخواست، اراده نکرد، یکی دو سه موردم این کار رو انجام داده. اگر ما مسلمانیم باید معتقد باشیم دو سه موردم این کار رو انجام داده. یکی رد شمس برای علی ابن ابی طالب در جنگ نهروان، و یکی رد شمس برای علی ابن ابی طالب وقتی که سر رسول اکرم روی دامنش بود، یکی هم برای یوشع ابن نون وصی حضرت موسی. این کار انجام شده برای اون قدرتمندی که همه چیز در اختیار اوست، اراده بکنه بدون مفسده. حالا بعضی از منجمین میگن اینا مفسده داره، نمیشه. بدون مفسده، همه چیزش دست خودشه. یکی دو ساعت فرد و صبحی که شما به دیگری گفتید سر ساعت 7 مثلا خورشید بیرون میاد، یکی دو ساعت عقب بندازه. شما که علم ندارید، شما که متوجه این معنا نیستید. این معنای بداست. بدا نه بدا لله، بدا من الله. اینجوری باید معنا کرد. بدا لله یعنی ظاهر شد، چیزی که برای خدا مخفی بود ظاهر شد. البته به یه معنای خیلی دقیقی که الان نمیشه مطرحش کرد. بدا لله هم درست، ولی بدا من الله، پیغمبر میدونست الان باید این کار انجام بشه، نشد، خدا نگذاشت. به هر دلیلی که هست، جریاناتی هم در این ارتباط هست. حضرت عیسی علیه السلام در اصول کافی است که از کنار یک مجلسی عبور میکرد، در اون مجلس مشغول جشن و سرور بودند، فرمود اینجا عروسی است، فردا شب همین موقع این مجلس تبدیل به عزا میشه. حواریین هم خب معتقد بودن به سخنان حضرت عیسی. فردا شب اومدن دیدن نه، شب دوم جشنشون رو میگذرونن، هیچ مسئله ای هم پیش نیامد. حضرت عیسی میدونست، درستم فهمیده بود، صحیح هم بود که فردا شب اینجا عزاداریه، اما از بدایی که به مصلحتی پیش میاد اطلاع نداشت و اون مخصوص پروردگار بود. لذا آمدن برای اینکه بالاخره آبروی پیغمبری، سخنان پیغمبر از اعتبار نیفته، آمدن وارد مجلس شدند، رفتند کنار بستر عروس دیدن که یک سوراخ ماری است، یه مار کبرایی هم سر از سوراخ بیرون آورده. شاید حضرت عیسی از او سوال کرد چرا نزدی این عروس رو، نکشتی؟ گفت اینها صدقه دادن و صدقه دفع بلا میکنند. صدقه ده اون رو حضرت عیسی نباید اطلاع داشته باشه. اینه بدونید، نگید چرا حضرت عیسی از این صدقه دادن اطلاع نداشت. این در علم پروردگار نباید اطلاع داشته باشه. روایت داره که اگر بدار و معصومین علیهم السلام میدانستند، یا هر مخلوق دیگری اگر میدانست، دیگه خدا طبعا نمیتونست کاری بکنه، دستش بسته بود. خدا تغییر میده، یمحو الله ما یشاء، هر چی رو که بخواهد محو میکند، هر چی رو که بخواهد ثابت نگه میدارد. این معنای بداست، بدا من الله، یعنی از جانب پروردگار رسیده بود. در روز اولی که قرآن بهشون وحی شد، این آیه هم وحی شده بود، این حقیقت هم وحی شده بود که خدای تعالی گاهی عوض میکنه. اگر شما بدونید یک کاری که داره پیش میده یکی ممکنه بیاد عوضش بکنه، اعتماد ندارید، 100% بیان کنید. خدای تعالی در ازل، اون وقتی که قرآن شریف بر قلب مقدسش در ابتداء خلق نازل شد، این آیه هم درش بود: ولا تقولن، هرگز نگی، اینی قدرت هم در دست توست، باشد من کننده این کارم. نگی این حرفو، بدان که تو نیستی کننده این کار، اگر خدا نخواد، الا ان یشاء الله. خیلی عجیبه. از روز اول میدونست. شاید حضرت عیسی اونقدر که پیغمبر اکرم آگاه بود، حضرت عیسی اونقدر آگاه نبود که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هر کاری که میخوای بکنی بگو ان شاء الله. ان شاء الله یعنی چی؟ یعنی اگر خدا بخواد. آقا شما الان نشستی، بلند میتونی بلند شی؟ میگی ان شاء الله. یعنی چی؟ یعنی اگر خدا بخواد. خدا نخواد، من خودم دیدم یه نفر نشسته بود بعد نتونست بلند شه، هاش درد گرفت نتونست، بدتر از این یا بهتر از این مرد. نشسته بود یه دفعه ما بله نتونست بلند شه. لذا در هر کارتون انشاءاللهی بگید که طرف رو، چون طرفتون را ملاحظه کنید. بعضی از افراد هستن وقتی انسان میگه انشاءالله این چک رو من فرد و صبح اول وقت میپردازم، میگن نه جدی بگو. انشاءالله رو حمل بر جدی نبودن میگیرن. در هواپیما اون مهماندار مثل این که یک فرد متوجه خدا بود، گفت انشاءالله چند دقیقه دیگر در مثلا فرودگاه مشهد به زمین میشینیم. یکی پهلو من نشسته بود، جدی میگم، من گفت مثل این که چرخاش باز نشده که میگه انشاءالله. گفتم آخر انشاءالله اگر چرخاشم باز نشده، خدای تعالی کمک میکنه، چون به او واگذار کردیم چرخش باز میشه. خیلی ترسیده و رنگشان پریده بود. ولی انشاءاللهی که باید، حتی پیغمبر اکرم که و اودعته علم ما کان و ما یکون علم قضاء خلقک، باید که من نمیدونم میشه یا نمیشه. رسول اکرم خیلی دقیق تر و صدها برابر دقیق تر از اون که شما میدونید فرد و صبح خورشید در میاد نسبت به همه چیز اطلاع داره، اما در همین حد. خوب فهمیدید؟ چون علم پروردگار آمده معلوم شده. خوب دقت کنید این مسئله علمی رو براتون شرح میدم. علم پروردگار آمده معلوم شده، چون که در گذشته براتون توضیح دادم، یعنی از اون بی‌نهایت بودنش آمده محدود شده. معلوم یعنی محدود. از باب مثال یک کسی اینجا ایستاده باشد، یا آینم اون طرف عکسش تو آینه افتاده باشد، اون معلوم حساب کنید، این رو خود علم معلوم شده، پس محدود شده. و چون محدود شده نمیتونه علم بی نهایت پروردگار رو در خودش جا بده، بنابراین اون علم بی نهایت، این علم محدود رو، این معلومات رو میتونه تغییر بده. اینم جنبه علمیش. حالا اگر ما گفتیم خدای تعالی همه علوم رو به ائمه اطهار داده، بسیار خوب، معتقدیم. گفتم یک ذره از اون طرف بعد از میلیاردها سال دیگر میخواد به اون طرف بیفته، الان امام زمان شما اطلاع داره، منتها همین اندازه محدود. لذا میگیم که امام عصر ارواحنا فدا از ظهور خودشون اطلاع داد، لحظه ظهور. قطعا یقینا امام عصر ظهور پیدا میکنه، قطعا یقینا امام زمان علیه السلام ظاهر میشه. وقت ظهورشون کی بوده؟ اون لحظه‌ای که امام عسکری از دار دنیا رفت. این رو بدونید، تقدیر الهی این بوده، تمام مسائل همینجا بوده، باید امام از آمده توی دنیا، باید رهبری مردم رو به عهده بگیرد، پس چرا اینقدر عقب افتاد؟ بدا، هی بدا شد. معلم رو فرستادن سر کلاس بره درس بده، آمده پشت در کلاس میبینه بچه ها اونچنان به هم ریختن و اونچنان هم دیگر رو کتک میزنند که اگر سر معلم وارد کلاس بشه سر او رو زودتر از همه میکوبند. پشت در کلاس ایستاده، اینها ساکت بشن، آرام بشن، بفهمن اینجا کلاسه، بفهمن اینجا باید با ادب بنشینن، بفهمن اینجا اومدن چیز یاد بگیرن، آماده بشن. منتها اینقدر ما بچه های سرخود بی تربیتی هستیم، خدا میدونه تربیت اصلا نداریم، اون چنون به جان هم افتادیم هیچ حساب نداره. من یه وقتی در ترکیه تنها بودم، بیکار بودم، اصلی بود، حرکت کرده بودم، اینو تو کتاب شبهای مکه فکر میکنم نوشته باشم، دیدم یک زمین خالی هست کنار یک ساختمان بلندی، این بچه ها 7-8 تا بچه اینا رو خط کشی کردن برای خودش، اونجا اسم ایران نوشته شده، قبل از انقلاب بودی وقت نگید، بعد از انقلاب بودی، اونجا اسم ایران نوشته شده، اینجا ترکیه، اونجا بلغارستان، اونجا آلمان، همینجور 7-8 تاش مملکت برای خودشون درست کرد. اینا هر کدوم هم روی یکی از این ممالک ایستاده بود، حالا برای خودش بازی میکرد، سرصدا میکردن. یک کسی، یکی از این بچه ها آهسته پاشو میذاش میگه مرز اون مملکت، او حمله میکرد، این پاشو عقب میکرد، باز از این بر این یکی میذاش بازشون بود. سر صدا ایران انداخته بودن، بعد از ظهر بود، یک مردی از اون ساختمان سرش بیرون که بچه ها چرا سرصدا میکنید و اینا اعتنا نکردن، چوب رو برداشت و آمد و همه رو بیرون کرد، خطارم پاک کرد که دیگه نیاد. یه جوان تبریزی کنار ما ایستاده بود، فارسی بلد بود، گفتم عجب بازی قشنگی، گفت چه قشنگی داشت مزاحمه، گفتم الان دنیای ما همینطور، مرد نامرد، تو از اون طرف دنیا از آمریکا میگی عراق باید اینجوری بشه اونجوری بشه، به تو چه؟ حالا کنار پاشه که نگذاشته، میخواد تمام پاشه بسته، اون یکی همینطور، اون یکی همینطور. من به این جوان گفتم که تو چه مذهب داری؟ گفت شیعه هستم. گفتم پس چطور اون پیرمردی که با چوب باید بیاد همه این خطا رو پاک کنه، همه رو بیرون بریزه، نمیشناسی؟ گفت امام زمان رو میگه. گفتم بله، واقعا وقتمون همینطوره. حضرت ولی عصر از روز اولی که از یعنی روز نهم ربیع که هشتم ربیع اگر شهادت حضرت عسکری علیه السلام باشه، آماده برای این است که این مسائل حل بشه. دنیا پر از عدل و داد، نه اینکه پر از عدل و داد بشه، پر از عدل و داد باشه. همه انبیا آمدن، همه پیغمبران آمدن، همه ائمه علیهم السلام هدفشون این بوده که دنیا پر از عدل و داد باشه. حالا که نشده، دنیا پر از ظلم و جور شده، میگیم بیاد پر از عدل و داد بشه. الا باید باشه، خدا مخلوق رو خلق نکرده که به یک دیگر ظلم کنه، خدا مخلوق رو خلق نکرده که اینطور به سر جان یک دیگر بریزند و یک دیگر رو از بین ببرند و ظلم به یک دیگر بکنند. خدای تعالی مخلوق رو خلق کرده که مثل بهشت در کنار یک دیگر همه با اون چی که دارن قانع باشن، همه با خودشون در آیه قرآن انما المؤمنون اخوه، همه مثل برادر با یک دیگر زندگی کنن. برای این جهت خلق. حالا چرا هزار و صد و چند ساله که این معلم بشر، این امام بشر، این باید پشت در بیسته، شاگردان نبیننش، ازش استفاده نکنند؟ برای همین جهته هر لحظه شاید یه بدا حاصل میشه، هر لحظه شاید از جانب پروردگار خطاب میشه که یا حجت ابن الحسن، حالا هنوز زوده، آماده است. اینی هم که بعضی از نادان ها میگن این همه مدت موندن چه معنا دارد، برای همینه که همیشه باید امام زمان مهیا باشه. حتی مرحوم حاج مولا جان خدا رحمتش کنه، حالا از کجا میگفت، من به مدرکش دسترسی پیدا نکردم ولو کلام او رو من تا حدی صحیح میدونستم، ایشان گفت 313 نفر هم همیشه آماده هم. اونها هم همیشه در محضر حضرت هستند تا اگر امر فرج از جانب پروردگار آمد، دیگه منتظر اصحاب خاص و فرماندهان خاص و اینها نباشند. همه این مدت بدا شده و باز هم ممکنه خدای نکرده بدا بشه. نمونه های شما در مدت عمرمون دیدیم و بدا را هم علت داره، نه این که فکر کنید همینجور خدای تعالی گاهی دوست داره بگه عقب بندازیم، گاهی دوست داره بگه جلو بندازیم و دوستیش هم و این ارادش هم بی حساب باشه. نه، او آمده برای ما، ما باید پذیرایش باشیم. هر وقت 100% بشر پذیرای امام زمان، یعنی که مؤمنین او رو دوست دارن، پذیرا شن. کفار و مشرکین زیر بار فشار ظلم قرار گرفتن و دنبال یک منجی میگردن پذیراشن. چه بسا همین مثلا فرض کنید سیاست آمریکا اون چنون فشار بیاره روی ممالک مختلف که تمام رؤسای جمهور ممالک مختلف همه دنبال یک قدرتمندتری بگردن که بیاد این مرد بی حساب قلدر رو به جای خودش بنشانه و دنیا رو پر از عدل و داد کنه، هر کسی رو به حق خودش برسونه. همینطوری که تا حدی زمینهاش شروع شده، همونطوری که دوست عزیز جناب آقای نعمتی در مجله شون این مطلب رو در یکی دو مجله قبل اعلام کردن، ظهور صغرا همین معناش. الان شما میبینید در دنیا هر روز یک راه پیماییست که چرا باید عراقی ها کشته بشن. همه دارن علیه این دستگاه ظالم حرف میزنن، تظاهرات میکنن، قیام کردن و انشاءالله اون چی که مؤثر واقع خواهد شد از شما مردم شیعه، از مردم ایران خواهد بود و همون مطلبی که وعده دادن که انشاءالله از ایران پرچم‌های سیاهی حرکت میکنه به رهبری یک فردی، حالا این سید حسینی باشه، حسنی باشه، چون اینها رو گفتم از قزوین حرکت کنه یا از خراسان حرکت کنه، من نمیخوام بگم کدوم یکیش درسته کدوم یکیش درست نیست، این حرکت کنه و شما ایرانی ها لااقل جز اونهایی باشید که برید ملحق به امام عصر ارواح و نافداه بشید و این بدا رو خاتمه بدید انشاءالله. امیدوارم این مطالب امروز رو حتما با یک ذکری که یادتون میدم. دیشب نمیدونم چطور خواب میدیدم که این ذکر رو امروز بگم و شما عمل کنید و خیلی هم مفیده. قرآن شریف وعده کرده برای خواب من عمل نکنید، خواب 80 یا 90% بیهوده است و بیفایده و بی اثر، ولی برای این که انشاءالله شماها از آیه قرآن استفاده میشه و مربوط به بحثمون هم هست، مربوط به مراتبتون هم هست، از یک مرتبه تا نهایت 100 مرتبه. تنبلاش مسلماً ممکنه بگن ما یک مرتبه رو ما انتخاب میکنیم، نه، زرنگاش یک مرتبه رو انتخاب کنن، زرنگایی که خودشون رو به خدا رسوندن با یک مرتبه کارشون و فکرشون راست میشه، درست میشه. شما دیدید یه دیواری که خیلی نرم و ملایمه، میخری میزنید، یه چکش میزنید، چکش هم میره تو دیوار، اینقدر شله. اما بعضی از دیوارات سیمانی محکمه، چکش میزنید، میخ فولادی لازمه، بعد از مدتی تازه یه خورده ای رفته. اونایی که دلشون خیلی سنگه 100 مرتبه، اونایی که به خود بیاد خدا کمترن 100 مرتبه، اونایی که نه، اهل معنا هستن، یک مرتبه که میگن لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك انی کنت من الظالمین، هیچ خدایی نیست مگر تو. با خطاب، خطاب معناش این است که خدا رو حاضر میبینیم و خطاب بهش میکنیم. تو پاک، تو برای ما بدی نمیخوای، تو غیبت امام زمان رو هیچگاه نخواستی و نمیخوای، تو نمیخوای ما بی سرپرست باشیم، تو نمیخوای ما به جان هم بیافتیم و یک دیگر رو اذیت کنیم و ظلم و جور به وجود بیاریم. سبحانک انی کنتو، همتونم به خودتون نسبت بدید ظلم رو. هممون اگر خوب بشیم تک تک، انشاءالله آقامون تشریف میارد، سر به سجده بگذارید بعد از نماز شب اگر فرصت دارید، قبل از نماز شب اگر فرصت برای نماز شب ندارید، هر جوری هست این یک هفته آینده این ذکر رو بگید: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا میدونه در همین آیه چی گفته: فاستجب ناوله. قافلیم ها از این افکار. آخه قرآن که دروغ نیست. فاستجب ناوله، ما برای حضرت یونس اجابت کرد. و نجیناه من الغم. دوستان امام زمان، غمتون امروز چیه؟ امروز عیده، غم شما چیه؟ اگر میخواید از غم نجات پیدا کنید، و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو همینطور از غم نجات میدیم همونطوری که حضرت یونس رو نجات. انشاءالله حالا لااقل یک هفته، الا همیشه انسان باید خودش رو در مقابل پروردگار ظالم به نفس بداند و همیشه خدا رو پاک و منزه بداند. و انشاءالله امیدواریم که بتوانید لااقل، اگر فرج عمومی نیست، برای خودتون فرج خصوصی از حضرت ولی عصر، از خدای تعالی بگیرید. روز جمعه است. این سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون آقایی که رابطه بین ما و خداست؟ اون آقایی که قریب است، اون آقایی که پشت در ایستاده منتظر است، منتظر واقعی امام زمان است، منتظر است که ببیند چی ما سر عقل میاییم و حاضریم از محضرش استفاده کنیم. امیدوارم هر چه زودتر با چند قطره اشکی که برای امام جواد امروز ما می‌ریزیم، که روز آخر ماه ذی‌قعده شهادت امام جواد، چقدر ظلم کردن به خاندان عصمت و طهارت. امام جواد تشنه است، اثر زهر اون چنان در بدن وجود مقدسش اثر گذاشته که لبهای نازنینش مثل دو چوب خشک به هم میخورد و تشنگی اظهار میکند. اون کنیز یه ظرفی آب کرد آورد به امام جواد بدهد. ام الفضل صدا زد: بگذار ام بگذار ابن الرضا با لبهای تشنه شهید شود. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. نسألک و ندعوک به اعظم اسمائک و به اسمک الاعظم 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 الحجت ابن الحسن، یا الله 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 یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العالمین یا ربا یا سیدا اجل ولیک الفرج اجل مولانا الفرج خدا یا فرج امام زمان ما را برسد ما را از بهترین اصحاب یا ورانش قرار بده خدا یا هر چه زودتر به وسیله اراده اون حضرت به وسیله محبت اون حضرت همه ما را آماده ظهور اون حضرت قرار بده پروردگارا گرفتاری هامون برطرف بفرما خدایا با آبروی ولی عصر مریض های اسلام مریضه منظوره مریض منظور از سائل لباس عافیت بپوشان اموات من غریق رحمت بفرما
و عجل فی فرجمون.